یکی از مصیبت‌هایی که ما داشتیم برای تدریس الفبا و وارد شدن به این حوزه که حالا یادشون بریم اینا چی هستن، وقتی میرسیدیم به مثلا زی که چند تا شکل داره، میرسیدیم به سه که چند تا شکل داره و حروف‌های دیگه از این دست، جا انداختن این خیلی چیز بود. حالا مثلا یه بچه مثلا 6-7 ساله سوال نمیپرسه، معمولا وقتی بهش بگی این ز حالت زرهیه مثلا اینجور کاربرد داره دیگه، اون حس پرسشگری کمتر توشون وجود داره.
پرسشگری نیست ولی مصیبت املا رو با همه وجودش احساس
می‌کنه. خواستم برسم به این. آره. ولی تو نهضت سواد آموزی که سن بالاتری دارن میپرسیدن، یا یه سری قواعد مثل خ و الف، خا مثل خواهر، خواهش، اینا هیچ قاعده، یعنی ما رو که وقتی آموزش میدادن میگفتن بگید این قاعده است، یعنی تو باید به این شکل حفظش بکنی و هیچ چیز دیگه نداره غیر از این. این رو که این قاعده است، چرا قاعده است و اینو تفهیم کردنش خیلی سخت بود برای ما. میخوام بگم که ما تو زبان فارسی چون وقتی صحبت میکنیم ز هر شکلش رو ما میگیم ز، ما اون تلفظ درست رو ازش نداریم، سه همه‌شون رو میگیم ز، و چون حالت عربی رو یاد نمیگیرن که ما هر کدوم از این سه ها یه جور تلفظ میشه، هر کدوم از این ز ها یه جور تلفظ میشه، تفهیمش یاد دادن زبان فارسی اینجا به دست انداز میفته، معلم رو اذیت، دانش آموز اذیت میکنه. یکی این، من یه بار اینو تو پرانتز بگم، حالا رفع خستگی هم دوستان هم چیز، به مسئول تألیف کتب درسی یه جلسه داشتیم اونجا، تو حاشیه من بهش گفتم بابا من یه چیز میخوام بگم، این ملت رو رها کنید یک بار برای همیشه. گفت سر چی؟ گفتم این املای زبان فارسی. گفت هیچی نگو، دست به دلم نذار، من یکی از اساتیدمون اومده متن برای ما پیشنهاد آورده که اینا رو بیاریم تو کتب درسی، من چند تا غلط املایی توش دیدم. اینا یکی از مصیبتایی که میخوام میگم زبان فارسی ما در این حال که میگیم شیرینه، هی میگیم خوبه، انصافا هم خوبه چون شیرینش رو درک کردیم، ولی یه جاهایی هم داریم که اون سختی های خودش رو داره.
خب این موضوعی که فرمودید اگر معضلی قلمداد کنیم که موزلم نیست، واژه های غیر فارسی املای خودش
املا تاریخی شده دیگه،
ببینید که واژه غیر فارسیه،
واژه فارسی واژه جدیدی که میاد الان مثلا وقتی سه داشته باشه ما یه جور سه می نویسیم براش، دیگه نمیریم سراغ سه های دیگه،
مگر آنکه واژه از عربی اومده باشه.
مگر عربی
همیشه همینطور بوده،
به جز عربی
همیشه همینطور، واژه های غیر عربی چون فقط با خط ما با عربی مشتر، به زبان فارسی که میان با علامت‌های الفبای فارسی نوشته میشن. به دوره‌های این اشتباه شده، اونم به خاطر فضل فروشی عربیدان‌ها بوده که تهران رو با تین نوشتن یا بلیت رو با تین نوشتن دقیقا. یا خیلی کلمات رو به این، یا اتاق رو مثلا کلمات ترکی مغولی رو هم حتی با تین نوشتن، الان رفع شده. ولی ماجرا واقعا این نیست، این در شکل مدرن آموزشی ما یک قرنه و در شکل سنتیمون چند قرنه که ما این بحث رو داشتیم، ولی معضل زبان فارسی الانه که خیلی چشمگیر شده. پس این نمیتونه معضل اصلی باشه، یعنی ما ها هم تو همین فضا درس خوندیم و به مشکلی نخوردیم، سخت بوده برامون ولی معضل نبوده، برای اینکه زبان فارسی
پشت سر گذاشتیم.
نکته اینا... من عرض بکنم، زبان چینی که زبان اصلا آوانگار هست، 5 سال فقط یادگیری خطش، چون برای هر مفهوم یک نشونه دارن، 5 سال فقط صرف میکنن وقت رو، تازه مثلا 2000 تا لغت و نشونش رو یاد میگیرن. هنوز من نیدم بحثی مطرح بکنم بگن که خط باید تغییر بکنه، تو چین که دیگه داره ابرقدرت اول دنیا میشه و زبونش دیگه میخواد بین المللی بشه.
ما چینی نمیدونیم.
نه من از دانشگاه علامه میبینم استادای چینی رو چه مصیبتی دارن سر اینکه مثلا تونستن 10 تا کلمه رو مثلا بعد 2 ترم به دانشجو یاد بدن نوشتنش رو.
یعنی قواره کوچکتر زبان روسی هم همینه.
روسی با نیو ژاپنی خصوصا مثلا... چون آوانگار و هجانگاره.
چون دختر من روسیه درس
می‌خونه. و بعد فرانسه هم که
تاریخی. اعداد بسته به این که کجا قرار بگیرن اسمشون عوض میشه.
عجب.
یعنی یک عدد یک رو مثلا فکر کنید ما میگیم یک، اما اگر مثلا در مخرج یک کسر باشه یک اسم دیگه ای داره. یا یک اگر صفت مثلا شمارشی باشه اون وقت خودش باز یک اسم دیگه ای. یعنی حتی برای زبان فارسی از این جهت خیلی زبان آسانیه.
من حرفم پس گرفت.
ولی نه، حالا این بالاخره این مشکل جز ذات این زبان از وقتی که با یک الفبای غیر فارسی آمیخته شده. خوب یا بد شما کار نداریم، شرف و اعتبار ادبیات ما بخشش به این خطه. یعنی بخش هنرهای شعری ما با خطی که امروز داریم استفاده میکنیم معنی پیدا میکنه، جناس هامون و خیلی
از.
پس اگر امروز به بحران زبان فارسی خوردیم این نمیتونه عامل بزرگی بوده باشه، عوامل دیگری هست که باید رفت سراغش فکر میکنم.
آقای دکتر ببخشین، یکی از حسنات و زیبایی های زبان فارسی بخش خزوارشی و هزوارشی صحبت کردنه که از فارسی میانه تا به امروز هم پیش اومده و داره میاد بازم جلو. جالب اینه که آقای دکتر ابوالقاسمی تو همین کتاب دستور تاریخی به بخش خزوارشی واقعا وارد شده و این مسئله رو بیان کرده که رسم الخط امروزی ما اگر بر اساس زیبایی های فارسی میانه باشه ما تونستیم به مقصد و مقصود برسیم. همین بخش روزه و خواهر و همه این مسائل که دوستان دارن بیان میکنن در بحث خواهرم و خواهره، خب تونسته خیلی خوب در مقوله حزوارشی جایگاه و پایگاه خاص خودش رو حفظ بکنه. اما اگر ما عنوان یک مشکل ازش بیان میکنیم این دیگه برمیگرده به جامعه آموزشی ما، چرا که ما نتونستیم به دانش‌آموز خودمون فهم این مسئله رو عیان و بیان کنیم که کلمه، واژه، حرف زمانی که توی جمله قرار میگیره، زمانی که حرف هر کدوم از اون واژک ها توی یک واژه قرار میگیره خودش یک زیبایی خاصی داره. ما اگر اتاق زمان رو با ت مینویسیم، ت دستدار میشه، حالا با ت دو نقطه مینویسیم، خب زیباییش رو از حالت معنوسی در آوردیم. یعنی یک کلمات، هر کلمه ما یک زیبایی شکلی داره، یک زیبایی روساخت داره و یک زیبایی جوساخت.
اوکی، ویژگی‌های تاریخیش هم
داره. من خودم احساس می‌کنم که کلمه یا هر کدوم از این حرف‌ها می‌تونه در جایگاه خودش به زیبایی واژه کمک بکنه.
عموم واو‌های معدوله که خانم دکتر اشاره کردن در گذشته تاریخی زبان معدوله نبودن. ای دکتر مظفر، خودتون دیگه چون چند بار ایشو شد خراسانی هستید، خراسانی‌ها الان هم به خواهر میگن خواهر. تو داری تلفظشون. یا کردهای عزیزمون به خوردن میگن خوردن. خوردم یعنی خوردن. یعنی این تلفظ ها در شکل تاریخی بوده. در خب وقتی میگم کردها یعنی منطقه غرب کشور رو کلا عرض کردم. پس این شکل تاریخی تلفظ ها کم کم صیقل خورده، چکش خورده، تغییر کرده، شکل گفتاری غالب شده و خود به خود در شکل نوشتارمون هم. اینا بحث های تخصصیه که واقعا باید وارد بشیم بهش و بحث زبان فارسی فقط با شعارهای کلی که زبان ما عزیز و شیرین و باید درست بشه اصلاح نخواهد شد. اتفاقا وارد این بحث های تخصصی باید بشیم، یعنی بریم سراغ بعضی از تلفظ ها که این تلفظ چرا درسته و چرا غلطه، درستی و غلطیشو بگیم که با یه آگاهی سراغ موضوع بریم. اما موزل اصلی ما این نیست که ما بفهمیم کدام تلفظ درسته است، کدام تلفظ غلط است، یا کدام شکل زبان درسته است، کدام کارکرد زبان غلط است. موزل اصلی ما انتقال این دانایی به متکلمان زبان هست. یعنی امروز من و شما نشستیم به عنوان دغدغه‌مندهای زبان فارسی و ادبیات فارسی کار تخصصی هم در این حوزه میکنیم، مثل همیشه توی برجی نشستیم، همون برج عاج مشهور، و مثل فرهنگستان ما که کارهای بزرگی میکنه ولی بیرون خبری ازش نیست. مردم ما کاری میکنن که رسانه ها بهشون زیر پوستی آموزش دادند. تو سریال هامون اگر زبان فارسی رعایت بشه، نه اینکه همه شکل سعدی صحبت کنند، نه، عامیانه گفتن هم اصول خودشو داره. گوینده ها و مجریانمون به خصوص در برنامه هایی که مخاطب بیشتر داره، ما از برنامه های ورزشی، از برنامه های نمایشی و تفریحی صدا و سیما میتونیم زبان رو منتقل کنیم، زبان درست رو، نه از برنامه های ادبی. برنامه ادبی که مخاطب خاص خودشو داره. جوان ما میشینه پای برنامه ورزشی، پای برنامه تفریحی، پای سریال، پای فیلم سینمایی،
ترانه خصوصا،
ترانه ها به خصوص. بله، من بارها گفتم غلط خوانی ها به جای خود فرهنگ زبانی گاهی زشت و پلشتی داره منتشر میشه از طریق ترانه ها. و کجا باید مواظب این باشیم؟ فرهنگستان، وزارت فرهنگ و ارشاد، آموزش و پرورش، صدا و سیما،
همه جا.
همه جا، در حالی که ما هیچ جا مواظبش نیستیم.
یعنی به چیز پشتش نیست.
ضمانت و قدرت و وسعت اختیارات توش نیست. و من بهترین کار اینه که بگم من که دستم نمیرسه. فرهنگستان یه فکری بکنه. فرهنگستان میگه آقا من که بودجه ندارم. آموزش پرورش این کارو بکنه. آموزش پرورش میگه ما زیاد تردیم، ولی خب اینا تو کوچه خیابون اینو یاد میگیرن. یعنی از طریق مثلا اینترنت یا ماهواره یا چیز دیگر. من فکر میکنم که پو تو زمین نیست. توپو بگیریم.
ساده ترین کارش همینه، ولی به قول شما بیافتیم دنبال این که باخن یه پیشنهاداتی بدیم.
پس من فکر میکنم به این سمت بریم. وقت خیلی کمی داریم. یکی دو نکته در این اواخر بحث دوستان دخالت کنن. از یکی از این موازه شروع کن. بگی شاید همون بحث ایجاد کنه که آخر برنامه رو با اون پیش ببریم.
که عرض کنم خدمتون، شاید به عنوان طرح موضوع بگم به زبان فارسی ما برمیگرده. این ما تو زبان فارسیمون داریم که مثلا سلام داریم ابتدای صحبتمون، و وقتی از طرفمون میخوایم جدا بشیم میگیم خدا نگهدار، دعا میکنیم براش، خدا حافظ شما، دست علی به همرات، مثلا واژه از این دست، خیر پیش. ولی الان یه سری واژه های دیگه‌ای که ترجمه بیگانه هستن میان، یعنی به فارسی میگیم ولی مال ما نیستن، مال فرهنگ
فارسی نداره،
فارسی نیستن. این نکته رو میخوام بگم که اون ترجمه ها اومده داره لایه لایه وارد میشه. از همین خداحافظی اگر شروع کنم، هنوز خیلی میگن مثلا میبینمت. این میبینمت همون سی یو که به اصطلاح تو زبان بیگانه به کار میره، الان بین جوانای ما خیلی داره چیز میشه.
حالا جالبه که خود سی یو داره گفته میشه.
حالا سیو که گفته میشه،
نه من داره قدیمی میشه،
من خوبشو دارم میگم.
برای من شنیدم آخه سیو داره گفته میشه.
دقیقا من میخوام اینو طرح موضوع کنم که تو بحث زبان فارسی وقتی میخوایم بریم داریم نکاتشو مطرح میکنیم، به وارد شدن یه سری ترجمه هایی که جز فرهنگ ما نیستند. فرهنگ ما خیلی زیباتر از اینه که
خب، حالا این نکته همین رو میشه گرفت. فرهنگ ما خیلی زیباست، فرهنگ ما همه چیز دارد، اما اعتماد به فرهنگمون نداریم، آشنا به فرهنگمون نیستیم، دلبسته این فرهنگ نیستیم،
یا فکر میکنیم کمه،
انس نگرفتیم به این فرهنگ. این واژه ها حامل باوره متکلم هستن. وقتی باوری به یک واژه نداشتی، صرفا لقلقه زبان میشه، اگر بشه تازه، وگرنه به کار نمیره. اون مبنای فلسفه است، یکی از مبانی فلسفه، میگن آدم ها با کلمات میاندیشند.
هایدگر،
آره،
انسان از زبان زندگی میکنه.
اندیشه ها وقتی در حوزه فرهنگ وارد نشه یا بیگانه بشه با یک فرهنگ، اون وقت زبان چی کار میخواد بکنه؟ با دستورالعمل بیرون صحبت بود، میگفتن که میخوان دستورنامه‌ای بنویسن برای صدا و سیما که هر گویندهی که مثلا یک اختلال زبانی تو کلامش هست تنبیه بشه. خب حالا دو نفر تنبیه کنن، سه نفر تنبیه، میگه در گر حکم شود که مست گیرن، در شهر هر آن که هست گیرن. بعد اون وقت بریم بگردیم تو خیابون مجری و گوینده پیدا کنیم. نه، گفتم اتفاقا اگر میخواید از این سیستم استفاده کنید، تشویقی نگاه کنید. وقتی که یک مجری رو به عنوان مجری برتر در جشنواره انتخاب میکنید، یکی از مؤلفه ها زبان فارسی باشه. متاسفم که بسیاری اوقات، نمیگم همش، بسیاری اوقات برگزیدگان اجرا در صدا و سیمای ما از کسانی هستن که اتفاقا به این موضوع خیلی بی‌اعتنا بودند. کارهای دیگه شون خوب بوده ها، ولی زبان خوب استفاده نکردن. یعنی اینو اصلا در نظر نگرفتن دوستان ما. خیلی خوب، ما وقتمون خیلی کم، منم هی حرف میزنم چون منم مثل شما بالاخره این دغدغه رو دارم دیگه. حالا اینجا نشستم به این معنی نیست که من فقط پای میکروفون باشم. بفرمایید خانم دکتر، شما می‌خواستید صحبت کنید.
یکی از راه‌های دیگه که میشه پیشنهاد داد برای اینکه واقعا زبان درستش کرد، تصحیحش کرد، نحوه استفادهش رو درست کرد، ایجاد کارگاه‌های نوشتن در خود مدارس، حتی دانشگاه‌ها، بسیار از دانشجوها میبینی اصلا مقاله نوشتن بلد نیستن، همونطور رشته ادبیات ما خودمون میبینیم که اصلا
خب یه بنگاه ها و یه مغازه هست که مقاله براشون مینویسن،
پایان‌نامه میخره، مقاله میخره، اصلا نمینویسه. یا توی سخنرانی، من قشنگ یادمه توی سخنرانی که مدیر یک مجموعه فرهنگی به جای واژه مستمر مستتر استفاده میکنه، بعد اینا هم میگه که چه پایه‌ها ضعیفه دیگه اینها. بعد یه کارگاه‌های نوشتن توی همون هم در کنار کلاس‌های صمیم بصری برای بچه‌ها گذاشت، از همون ابتدایی هم باید گذاشت. بعد این بیا توی دوره متوسطه اول راهنمایی سابق یا در دوره متوسطه دوم، که من خودم واقعا تو دوره متوسطه دوم این کارو میکنم، دانش آموز مطلبی رو میخونه، ممکن اصلا برای خودش هم نباشه، بعد من اشاره میکنم این
یعنی خودش ننوشته،
من نوعی نه، اصلا حتی میگم که ممکنه مال خودش نباشه،
نه چون برای خودش زیبایه. یکی از اختلالات جوان هاست ها.
بله بله.
شما چون جوانید البته
بعد این مطلبی رو میخونه یا برای خودشه یا از جایی نوشته اومده خونده برای اینکه زیبا بوده. این فرصت ما به دانش آموزا معمولا میدیم، میگیم بیاین بخونید شعری که دوست دارید بخونید، فقط بیانشون خوب بشه. بعد که میخونم بعد میگم بهترین جمله یا عبارت یا مصرع یا بیتی که تو این مطلبی که خونده شد به نظر شما کدومه، اکثریت میبینم تو یه جمله ای اشاره میکنن، اونه ما اونو مینویسیم و بهشون میگم که حالا اینو بخونید، چند بار بخونید، بعد تمرکز کنید روش، برید تو عمق مفهومش ببینید چی میفهمید، ادامهش بدید. بعد در کنارش بهشون یاد میدم تصویرسازی رو، من بهشون یاد میدم واژه سازی رو، حتی من بهشون یاد میدم شما چجوری میتونید واژه بسازید، گروه اسمی میتونید بسازید، همه اینا رو بهشون یاد میدیم. من میگم من نوعیه، نه اینکه بخوام بگم که فقط من منظورم اینه که یک معلم باید به این شکل بگه، معلم ادبیات وقتی میگیم که معلم ابتدایی، ما نمونکره اون فنون معلمی رو بلده نیستیم، منتها اینکه خودش هم یاد نگرفته که چگونه این ادبیات رو یاد بده، حتی گذاشتن کلاس های آموزش زبان فارسی صحیح برای همه معلم و در همه مقاطع به نظرم ضروریه. این اون سابش باید اینو حتما هزینه کنه، به جای اون کلاسای مجازی که میذارم یا میشینن یه نفر، من میام میشینم به جای 10 نفر سوالا رو میذارم بعد امتیاز میدن.
بعد اون کلاسی که شما میفرمایید به این سرنوشت دوچار نمیشه؟
نه اینا حالت حضوری باشه.
هم حضوریشم.
حضوریش نمیشه چون کسی که انتخاب هم مهمه. همون اندازه که میگیم برای ابتدایی بره. آدم متخصص بذارن برای دوره که برای معلم ها داره درست، حتما متخصص بزنن، صرفا به خاطر اینکه نیروی مازاد اداره است نیارن بزنن برای
تدریس. خب این خیلی مهمه، ضمن اینکه متخصص تعریفش چیه.
بله.
مخصوصا در حوزه زبان و وارد ادبیات که میشیم، متخصص زبان و ادبیات کسی نیست که ادبیات خوب بلده. چون خیلی از استادای دانشگاه هستن، استادان قدیمی و دارای رتبه های بلند دانشگاهی، استاد تمام دانشگاه تهران یا دانشگاه های بزرگ کشور، که بارها شده که من پای صحبتشون نشستم و نمیتونن انتقال بدن به مخاطب یا نمیتونن مخاطب رو جذب کنن. من تو به تبع شغلی که دارم بارها استادان خودم رو آوردم توی برنامه های مهن من شدن و گاهی غیر رسمی استاد من دستش گذاشته رو دست من و دستش میلرزیده گفته خودت بیشتر صحبت کن. یعنی این توانایی رو که بتونه از یک رسانه استفاده کنه نداشته، نه اینکه آدم بی سوادیه، فوق‌العاده است،
بیان نداره
چندین بر. گاهی خود اون مدرس اون دوره شاید خودش فن کلاسداری و انتقال مضمون رو نداشت.
الان بحثای جدیدی که مطرح شده میگن این ذاتی نیست، یعنی فن بیان ذاتی نیست. این جلساتی هست، تد خیلی معروف هست، برگزار میشه که بهترین سخن این توی مدارس باید آموزش داده بشه. این واقعا چیزی که به عنوان یه درس، حالا حداقل یه درس مثلا فوق برنامه حداقل دیگه، این آموزشه، چون واقعا ذاتی نیست.
الان شما یه دوره فن بیان بذار توی مؤسسه ببین چقدر میان،
خیلی بسیار بسیار تقاضای بالایی داره، خیلی زیاد و مبالغ خیلی کلان، خیلی من میدونم میلیونی، یعنی 40 50 میلیون حتی بوده، بس خصوصیش 40 میلیون حتی شنیدم یکی از مدرسان معروف 40 میلیون گرفته از یک نفری. و این که تو مدارس این گذاشته میشه درسش، واقعا لازمه فن بیان.
بسیار
70% میگن مشکلات بشری سر اینه که نمیتونه مفهوم خودش رو به طرف مقابلش انتقال بده.
استیو جابز میگه دیگه مهم نحوه ارائه است، خیلی مهمترین
چیزه.
من در کنار فرمایش خانم دکتر غلامزاده میخواستم خدمتتون عرض کنم که تو کتابای مدرسه کتاب فارسی، در واقع دو تا کتابه، یک کتاب عنوانش هست فارسی تو دوره متوسط اول و دوم، کتاب دیگه کنارش هست که یه زنگ بهش اختصاص میدن به نام کتاب نگارش و درست نویسی. ولی از اونجا که کتاب فارسی اشکال داره، معلم فرض کنید اون دبیر حتی اگر مسلط باشه به تدریس کتاب نگارش، ناگزیره اون ضعفی که برای در زمان بندی کتاب فارسی هست رو با استفاده از زمان کتاب نگارش بپوشونه. یعنی ناچار میشه حتی اگه به شرط اینکه تدریسش رو مسلط باشه کتاب نگارش رو کنار بذاره، فارسی رو درس بده، به خاطر اینکه متن فارسی اونقدر دشواری داره که زمانش کافی نیست.
حجم دروس که موظف هم هستن حتما تمومش کنن.
دقیقاً. یعنی مثلا اینکه شاید پایه این کتاب نگارش رو گذاشتن، اما این نگارش اولا زمان مناسبی بهش اختصاص داده نمیشه به خاطر کتاب فارسی، از طرف دیگه یه سری مباحث هم توش مثلا به شکل کلیات هست که مثلا تو امتحانش از دبیر میخوان که بخشی از نمره رو برای این بذاره که این تو کلاس ها انشاش رو چگونه خونده، آیا درست خونده، لحن بیانش خوب بوده. و اگر امکانش باشه چیز کوچیک، جمله کوچیک بگم، این که کلام با این آغاز شد که خانم دکتر غلامزاده درباره آموزش ابتدایی گفتن که نحوه، یعنی شکل آموزش آموزگار درست نیست. و بعد من به عنوان کسی که کتابای دوی اول متوسطه درس گفتم که مطالب ادبی که در کتاب متوسطه دور اول گذاشته شده زیبا نیست اصلا به طور کلی.
و بعد سلیقگی تو انتخابشون
خیلی خیلی
متناسب سن و سالشون
نیست. از طرف دیگه ایشون هم فرمودن که تو متوسطه دور دوم متون خیلی خوب انتخاب شد، خیلی زیباست. وقتی اینا رو روند کنار هم بذارید، بالاخره باز چند تا خوب هست که تو متوسطه دور اول نیست، اصلا وجود نداره. یعنی 9 سال دانش آموز قبل از اینکه وارد دوره دوم متوسطه بشه با برخورد نامهربانانه و ناادیبانه معلم برو شد و متن‌های ادبی که زیبا نبوده، در نتیجه هیچ علاقه و انگیزه و تصویر ذهنی مثبتی از ادبیات نداره، حالا میاد توی دوره دوم متوسطه شعر زیبای سعدی میذارن جلوش، چون پیش زمینش نامناسبه زیبایی اینو درک نمی کنه. از طرف دیگه این انگیزه و اون شمای کلی ادبیات رو توی اون 9 سال اونقدر محکم گرفته، چون ابتدایی و آغازین بوده دیگه، ابتدایی به معنی بنیادین بوده، بنیادین تو شکل گرفته که دیگه حالا وقتی بزرگتر هم میشه همون چیزی که آقای سعیدی راد فرمودن، علاقه ای به زبان فارسی نداره، ارزشی دیگه برای زبان فارسی قائل نیست، که وقتی در معرض انتخاب قرار میگیره که واژه فارسیه خدا نگهدار رو به امید دیدار به کار ببره، بگه میبینمت. یعنی شاید بازم تو همون روند آموزش و پرورش پی بگیریم، یعنی ریشه خیلی از این تمایل نداشتنها به استفاده از واژه فارسی و علاقه نداشتنها به فارسی در مدرسه شکل گرفت.
خب بسیار خوب. من هنوزم اصرار دارم که زبان حامل یک فرهنگه. میبینمت مثل دیفرانسیل نیست. دیفرانسیل فرهنگ رو نشانه نگرفته. یک موضوع علمیه با واژش اومده و ما میتونیم جایگزین بذاریم حسابان و خیلی هم خوبه. اما میبینمت یک باور فرهنگیه که ناخودآگاه داره یک اجتماع رو تحت تاثیر قرار میده. کم کم خداحافظ، خدا نگهدار، اینها کم کم از رونق میفته، چون باور دعا کردن برای کسی که ازش جدا میشیم دیگه نیست در وجود ما. این نامحسوس هم هست، ما متوجه نیستیم داره این اتفاق میفته و این خطرناک. من فکر میکنم یه مقداری بنمایه های فرهنگیمون رو باید مورد نظر قرار بدیم که نتیجهش میشه زبان. کسی که به مهربانی، به فضیلت‌های اخلاقی، به امانتداری، به وفاداری عمیقاً اعتقاد داره و انس داره، در کنش‌های مختلف زندگیش که یکیش کنش‌های زبانی هست حتما تأثیر میذاره. امانتدار، اگر امانت کالایی از کسی داره و بهش اعتقاد داره که باید امانت رو حفظ کنه، اون وقت در نقل مطالب هم امانت داری میکنه. بعد کتاب درسی ما نمیاد یه متنی به نام سهراب سپهری چاپ کنه که از سهراب سپهری نیست، یک متنی که در دست عوام توی فضای مجازی داره میچرخه. کتاب درسی که سند ماست، کتاب درسی که دیگه به جایی رسیده که شاعر جوانی که امروز یه شعر قشنگ گفته شعرش میاد تو کتاب درسی. اصلا قرار نیست این اتفاق بیفته، اینا هنوز به محک نخوردن، اینا باید عمری بهشون بگذره. نه اینکه همیشه در گذشته سر کنیم، نه، اونم بحث دیگریست. حتی ادبیات عوام، فرهنگ عوام جاش خالی، بچه ها باید کنار فرهنگ اصیل ایرانی فرهنگ عوام رو بشناسن، حتی تو کتابای درسی، اما مشخص باشه. قاطی هم نشه که ما نمیدونیم الان این باور مذهبیه، این باور تاریخیه، این جعل باوره، این خرافه است، این وارداتیه، از این فرهنگ دیگه است. هیچ نمیدونیم، همه رو قاطی هم داریم منتقل میکنیم و نه خودمون میدونیم نه دیگران. وقتمون 2-3 دقیقه است. اگر نکته خیلی ضروری در ادامه همین بحث دوستان دارن کوتاه بفرمایند که کم کم برنامه رو به پایان ببریم.
مطلب کوچیک
خدمت. فقط کوتاه بره.
بله. این که به هر حال زبان در هر همه زبان ها رو میگم تحت چند تا عامل تغییر میکنه دیگه. هم زمان تاثیر داره، هم خود مکان تأثیر داره، نژادش، نژاد قومی که هست، مسائل فرهنگی، سیاسی، اجتماعی تأثیر میذاره در ساخت واژه‌ها. منتها ما این تعصب رو بذاریم کنار که نگیم چون بیگانه است نباید وارد بشه. زبان حتی موقع ترجمه متنی، وقتی که به فارسی شما یه واژه رو جایگزین میکنید در مقابل یه واژه بیگانه، شما قابلیت های زبان خودتو درک میکنیم، موقع میفهمی که زبان فارسی این قابلیت رو داره، میتونه در مقابل یک واژه بیگانه مثل دیفرانسی یک واژه حسابان خواب بکنه. پس زبان فارسی ما بله غنیه، کسی منکر این نیست، منتها در طول زمان، در طول مکان، در طول این همه نژادها شما برین زبان فارسی رو در نژادهای مختلف اقوام مختلف ایران گوش بدین، خب یه تغییرات توش هست، ما نمیتونیم منکر این باشیم. اینا رو باید در نظر بگیریم، مثبت ها رو در نظر بگیریم.
متشکرم. قرار بود اصلا کوتاه صحبت کنن، دیگه وقت تموم شد، به لحظات رسیدیم که دیگه اصلا اجازه بهمون نمیدن ادامه بدیم برنامه رو. من هفته آینده توصیه و پیشنهاد من به تهیه کننده محترم برنامه این هست که دیگه از این شکل کلی و گسترده خارج بشیم، موضوع برنامه رو یک موضوع کوچک و مهم در حوزه زبان، کوچک از جهت حجم کار نه از جهت اهمیت، که تخصصی وارد بعضی بحثا بشیم، از آموزش بگیریم، از واژه سازی بگیریم، از فرهنگ عرفی زبان، تعهد زبانی و خیلی چیزهایی که میشه سراغش رفت که بتونیم به یه نتایجی برسونیم. اگرچه چون هیچ وقت از این بحثا نشده، هر دوستی که میاد اینجا صد عدد کسرتها، صد نکته ناگفته و نهفته داره و میخواد همه رو بگه و این نشانی گفتار همیشه اتفاق میفته. یک سینه سخن دارم که حضرت مولانا میگه و ناگزیره بذارید به جایی برسه که حرفای کلیمونو زده باشیم، کم کم اختصاصی و دقیق صحبت کنیم. سپاسگزارم، میدونم حرفای ناگفته دارید، میدونم که دوست داشتید که بعضی بحثا رو مفصل‌تر بهش بپردازیم یا تخصصی‌تر بشه، ولی خب دست خودتون بود دیگه، بحث رو به همین سمت پیش بردید. از شنوندگان عزیزمون هم تشکر میکنم که با ما همراه بودن. برای کسانی که دغدغه زبان و فرهنگ ایرانی دارن توصیه میکنم، پیشنهاد میکنم هم با ما مکاتبه کنن و پیشنهاد موضوع بدن یا نقطه نظرشون رو بگن، هم در تماسهای تلفنیشون، و اصلا مهمتر اینه که شنونده گفتگوهای شنبه شبها باشند. تا فرصت دیگر، خدا نگهدار.